بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 342، مورخ 7 فروردین ماه 1400. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در عرفان در وادی عمل از سال گذشته بحثی رو در باب اسماء الحسنا داشتیم و تعامل سلوکی با این اسماء الحسنا، مقدماتی عرض کردیم و چند اسم رو بعد از اون مطرح کردیم. یکی اسم رزاق بود، بعد از اون اسم شکور رو مطرح کردیم و اخیراً بعد از این دو اسم، اسم حکیم رو که ظاهراً یک جلسه‌ای داشتیم، جلسه آغازین بود که توضیح دادیم در مورد اسم حکیم. اساسا در حکیم و اسم حکیم یک نوع اتقان خوابیده، خواه در علم خواه در عمل. علم همراه با اتقان و استحکام، خواه عمل همراه با استحکام و اتقان، اصلش اینه. لذا اسم حکیم میاد تو عمل، تبدیل میشه به کار هدفمند دقیق، به اصلا دارای اتقان، هدفمند و قرضی داره، قرض درستی داره، قرض محکمی داره اینجوری. و در معرفت هم باید بگیم معرفت همراه با اتقان، یعنی اسم حکیم با اسم علیم فرق داره. اسم علیم به خود علم اشاره داره، ولی اسم حکیم به علم همراه با اتقان. ولی در این حال اسم حکیم چه عمل چه علم، هر دو رو میگیره با این توضیحی که عرض کرد. اساسا یک نوع اتقانی تو کار هست که در ناحیه عمل یعنی جزاف نیست، گزاف نیست، هدفمنده. اگر در ناحیه علم یعنی بسیار دقیقه و بسیار متقنه و از استحکام برخورداره و بلکه نهایت استحکام رو داره، این میشه به عنوان اسم حکیم. خب در قرآن کریم عرض کردیم در آیه 84 زخرف، آیه 36 و 37 جاسیه عرض کردیم که اساساً ربوبیت و الوهیت لازمش حکمت و هم علمه، باید این حکمت باشه تا ربوبیت معنادار بشه، باید به اصطلاح حکمت باشه، اون اتقان باشه، چه اتقان در عمل چه اتقان در تا الوهیت معنادار بشه، هم در ناحیه علم هم در ناحیه عمل، توضیح دادیم. بعد این آیه را میشه اینجا مطرح کرد، آیه 27 روم، این رو دیگه در جلسه قبل نگفتم. و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو احون علی و له المثل الاعلی فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. آیه 27 روم رو جناب علامه طباطبایی این گونه معنا میکنه: هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده، این خلق رو ابدا میکنه و اعاده میکنه، اظهار میکنه و جمعش میکنه. و هو احون علی، وقتی هم بخواد اعاده بکنه اعاده براش آسان تره. چرا؟ و له المثل الاعلی فی السماوات والارض، چون خداوند سبحان دارای صفات به اصطلاح برتره، یعنی در واقع وقتی هم که هر صفت کمالی داره اعلا و مطلق آن صفات، به خاطر اطلاق صفات و به خاطر علو به تمام صفات حضرت حق، که حضرت حق صفات متعددی داره. له المثل الاعلی، المثل الاعلی یعنی از صفات العلیا، صفات علیایی داره. صفات علیا یعنی چی؟ یعنی مثلا صفت جمال، صفت جلالی که داره همش به نحو اتم اطلاقی است و به نحو اتم اطلاقی که اعلاس نسبت به دیگرانی که دارای این جمال و جلال هستند. لحال مثلا الاعلا. خب این رو الله مطرح میکنه. و هو العزیز الحکیم، میگه و هو العزیز الحکیم خود استدلال برای دلیل برای لحال مثلا الاعلا است. چرا این گونه است؟ چون از عزت برخوردار است از حکمت، یعنی عزتش باعث میشه صفاتش بشه علیا، صفاتش از همه برتر بشه و مسئله اعلا بشه عزتش. و حکمتش هم همین گونه. چطور؟ شما میگه که وقتی شما میگید عزت داره، یعنی به حدی است که چیزی رو داره واجده، حقایقی است که دیگران براشون این حقایق نیست، لذا میشه عزیز. تمنعش به این خاطره که چون عزیزه و چون تمنع داره، چون به نحوی است که فوق همه اینهاست، لذا چون عزت داره پس صفات کمالیش هم اعلا می شود. اینجوری توضیح داد. و چون حکمت داره صفات کمالیش اعلا میشه، صفاتش صفات اعلا میشه، یعنی مطلق میشه. چرا؟ چون اگر نقصی باشه، فطوری باشه، در واقع اگر فطوری باشه یعنی حکمت از حکمت برخوردار نیست، فعلش از فطور برخوردار نیست. چرا؟ چون حکیم است. و چون این است پس تمام آنچه که از او سر میزنه بدون فطور و بدون نقص است. این کار کرده که میخوام توضیح بدم از دل حکیم بودن حضرت حق میشود فهمید خداوند سبحان صفات علیا داره، که میخوام به نحو عام گفتیم ربوبیت لازمه حکمت، الوهیت لازمه حکمت، باید بگیم حالا لازمه حکمت چیه؟ صفات علیای حضرت حقه، یعنی همه این صفات رو داره. خب اینا رو گفتیم، اما رسیدیم به استاد تطبیقات بحث. برخی از مطالبی که در ذیل این بحث اسم حکیم به طور مطلق حالا گفتیم پیاده کنیم. یکیش آیه بود از به عنوان نمونه که خیلی هم زود میتونستیم به نتیجه برسیم، اون رو استفاده کردیم. آیه 83 یوسف بود که حضرت یعقوب فرمود بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل اس الله ان یأتینی بهم جمیعا. خداوند سبحان انشاءالله اس الله، چه بسا که خداوند هم بنیامین رو و هم حضرت یوسف رو به من برمیگردونه. انه هو العلیم الحکیم، که یعنی چون با حکمت بالغه خدا هست، این حکمت بالغه باعث میشه من امید به خدا دارم که خدا این امور رو انجام بده، پس اضطرابی نباید باشه، پس امیدی باید باشه. امید داشتن و نفی اضطراب رو با معرفت به چی؟ معرفت به حکمت خدا و حکیم بودن خدا میشه درست کرد. چون خدا حکیمه، خدا اونی که درست هست رو انجام میده. حالا که اینه پس من امید دارم و از طرف اضطراب چرا داشته باشم؟ خواستم اون فضایی که در کار. حالا که این رو گفتیم و چند نمونه هم گفتیم، آیه صد یوسف ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم، خدا از سر حکمت خوب میدونه چی کار کنه که بنده پاکش رو بیاره بالا. اینا رو گفتیم، توضیح دادیم، چند تا از اینا گفتم، اینا توضیح دادم دیگه، باز نگید بر نگید. اما اجازه بدید باز ادامه همین بحث حکمت. خداوند سبحان در جوری در قرآن کریم صحبت میکنه که هر خیری و هر شری، هر ضرری به انسان میرسه، هر یا هر خیری میرسه بر اساس حکمت حق، یعنی بی دلیل نیست. ما دلیل رو نمیدونیم ولی بی دلیل نیست. آیه 17 و 18 انعام این گونه است: به این یمسسک الله به ضر، اگر خدا به تو یک ضرری رسوند، فلا کاشف الا هو، کسی جز خدا نمیتونه این ضرر رو برطرف کنه. و این یمسسک به خیر، فهو علی کل شیء قدیر، و اگر خیر رو به تو رسوند، این چون خدا بر هر کاری قدیره، و هو القاهر فوق عباده، فوق عبادش قاهره، و هو الحکیم الخبیر، چون او حکیم خبیر است. که این حالا شاهد بحث ما الان هو العلیم هو الحکیم الخبیر است. تعبیر چیه؟ اگه خیری میرسه این از سر حکمت و خبرویت حق. خبیر یک نوع علم به اصطلاح به ریزکاری هاست، یعنی اگر ضرری رو میرسونه خدا میدونه فلانی چی هست، چرا و چی جوری به او میرساند. خبیر از خبرویت یک نوع اختبار علم جزئی، علم اختباری است، علم امتحانی جزئی، یعنی علم ریز در موقعیت که حالا بر خودش توضیح دادم. من خبیر حالا دیگه وقتش نیست، الان قسمی نیست که خبیر رو توضیح دادم. ولی حکیم چیه؟ چون خدا حکیم است، چون حکیم است خیر میرسونه ضرر، یعنی کلا در عالم هر ضرری به کسی میرسه و رفع ضرری خدا میکند همش از سر حکمت و خیری میرسونه، اینم از سر حکمته. پس کل عالم اگر چیزی رسید هیچ کنون بی حساب نیست. چرا؟ چون وحول حکیم و خبیر، چون او حکیم خبیر است، حکیم است، چون حکمت داره، از سر حکمت چونه میکنه. این رو کسی بفهمه اصلا در نظام عالم یک آرامش ایجاد میکنه. ما بعضی موقع میگیم این چرا اینجوری شد، اون چرا اینجوری شد، ولی با این مسئله اصلا هرچه میرسم دلیل داره، اصلا هیچی نیست که بی دلیل انجام بشه. یعنی حکمت، حکمت چی بود؟ گفتیم فعل بی به اصطلاح غرض نیست، فعل هدفمند با هدف دقیق متقن. دقت کنید چی عرض میکنم؟ یعنی به تعبیر دیگر کاری که خدا میکنه کار از سر گزاف نیست، جزاف نیست، بیهوده نیست، بیدلیل نیست، دلیل ضعیف نیست، دلیل متقنی داره، سر و حکمت خاص خودشو داره. اگر به تو خیری رسان، اگر به کسی خیری رسید، اگر به کسی شر رسید، ضرر رسید، تعبیر قرآن اینجا ضرره، ضرر رسید، یا حتی ضرری رو خدا برداشت، دقت میکنید فلا کاشف الا هو محمد، برداشت، این همه زیر سر حکمت خدا است. این توی نظام عالم اگه آدم اینجوری نگاه کنه چی میشه؟ هر چی که توی این عالم پدید میاد، اصلا ما تو دنیا ضرر داریم، خیر داریم، پی در پی، چی جوری نگاه میکنیم؟ یه وقت از پایین نگاه میکنیم اینجوری شد، اون یکی به من بی خود مثلا یه توهینی کرد، اینجوری میگه، یکی نمیدونم این اومد مثلا فلان برخورد رو کرد، اون یکی اومد به من یه نمیدونم خدمتی که، حالا هرچی هست اینجوری نگاه میکنه، از پایین نگاه. یه بیانی داره سعدی میگه نگاه نکن که تیر به تو خورد، ببین تیرانداز کی بوده که این تیر رو انداخته. دقت میکنه تیرانداز رو نگاه، اینجا هم اینجوریه، ما اینها رو میبینیم، ولی اگر در پس پرده بدانه در پس کار یک حکمتیست. حکمت هم دقت کنید معناش این نیست که میخواد شرارت شرور رو از او بگیره، بگیم او شر نیست، هرچه از خدا داده، اینجوری منظورمون نیست. شیطان هم که در حریم ما راه پیدا میکنه اذن الهی نباشه نمیشه، ولی داره خدا داره چیکار میکنه با او، با ما از طریق شیطان. همین شیطان برای مؤمن میتونه زمینه حرکتش به سمت خدا باشه. میدونید گاهی آدم وسوسه شیطان که بیاد، کسی که مؤمنه به سمت خدا میره التجا میکنه، میگن این کلب معلم خداست، شیطان داره کار خودش رو میکنه، بر طینت خیش میتنه. ولی چه میکنه این کلب معلم وقتی پارس میکنه؟ آدم وقتی ازش میترسه باید به سمت کی؟ به سمت خدا فرار کنه دیگه، میره به سمت خدا. برای مؤمن اینجور، اما همین یکی، همین شیطان برای غیر مؤمن میشه چی؟ دربان خدا، برای اینکه نظر هر کسی، هر ناشسته روی شایسته این درگاه نیست، نمیذاره بیاد. معناش این نیست که شیطان یعنی به حسب شیطنت خود عمل نمیکنه، اما میگیم حالا بس، یعنی خدا حالا که داره این پشت صحنه رو همه رو میگردونه، معناش این نیست که یعنی شیطان شیطنت نمیکنه، نه، ما نمیخوام شیطنت شیطان ازش بگیریم، شیطنت شیطانه، ولی تو دستگاه الهی در جای خودش قرار گرفته. بذارید من مثالی از کنم واضح بشه این مسئله. تو جنگ آدم با دشمن داره میجنگه، دشمن هم واقعا نیتش چیه؟ میخواد ما رو از بین ببره، واقعا اینه، نه یعنی میخواد به نفع ما کار کنه، هیچ وقت دشمن نمیخواد به نفع ما کار کنه، دشمن میخواد با ما بجنگه، نمیخواد با ما به نفع ما کار کنه. ولی ما توی روال جنگ گاهی میام یک شیوهی رو قرار میدیم، یک روندی رو قرار میدیم، مثلا دشمن الان اونجاست، میخوام او رو از اونجا بیاریم اینجا که ما از اون طریق بتونیم حمله کنیم. ما
ما یک شکلی عمل میکنیم، او رو میکشونیم به اینجا، او میاد اینجا، این به نفع ما عمل کرد. اما به نفع ما عمل کرد نه یعنی نمیخواست دشمنی کنه، این دشمن میخواست دشمنی کنه، این میخواست اتفاقا همینجا هم که اومده میخواست بله ما کار کنه، ولی به نفع ما کار کرده. این ما میگیم چی؟ تو یک دستگاهی افتاده، توی مجموعه افعالی افتاده، او به حسب طینت خود عمل میکنه، اما ما نتیجه خودمونو میگیریم. خداوند سبحان در این نظام عالم این نیست که مثلا خود خداست که داره مثلا در فلانجا ضرر میزنه، از طریق شیطان ضرر میزنه، خود خدا ضرر میزنه، شیطان اصلا هیچ کاره است، این حرف رو نمیزنیم. میگیم شیطان واقعا داره به اصطلاح خبث باطن خودش رو نشون میده، طینت شروری داره و داره بد عمل میکنه، او داره بد عمل میکنه. اما خدا داره چیکار میکنه؟ از طریق این کار خودش رو میکنه، دنبال اینه، یعنی تو اون دستگاه. یعنی درسته که شیطان اصلا میخواد به علیه خدا کار کنه، ولی خدا او رو در مسیر قرار میده که کار خودش رو میکنه، یعنی به نفع خدا کار میکنه، او به ضرر نمیخواد کار کنه ولی عملا به نفع کار میکنه. اون مثال جنگی که زدم به این اشاره دارم. میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم، دقت کنید، تمام اون چی که به اسم ضرر به انسان میرسه از دشمن، از شیطان، از کفار، از استکبار جهانی، از هر چه به ما میرسه، اونها بر طینت خودشون میتنند، اون اصلا بحث نیست. ولی در نظام عالم خداست که از سر حکمت داره چنین میکنه با ما و ضابطه هم داده. خدا گفته من حق و باطل رو با هم میامیزم تا حق بیاد بالا باطل جمع بشه، ولی باطل را آورده با حق میجنگه. اون آیه رو میتونید بخونید، نقذف و بالحق، حق رو بالباطل تعبیر اینجوری داره، نقذف رو بگیرید، آیه چنده؟ آیه 18 سوره انبیا چی میفرماد؟ دوباره بفرمایید. نقذف الحق چی؟ نقذف بالحق علی الباطل، ما حق رو با باطل میآمیزیم، خب میافکنیم، خب برای اینکه او رو از بین ببره که چی؟ فضا و زاغو از بین بره، زهوق پیدا کنه. اما حق و باطل رو ما این کار رو میگه، حق و باطل رو، یعنی هم باطل رو میگه، نه یعنی نیست، باطل هست، داره بطلانه و بر اساس اون روند غلط خود عمل میکنه، بر طینت خود میتنه، اصلا نه این رو ازش نمیگیریم. ولی در نظام الهی چه روند و دستگاهی قرار داد که حتی شیطان هم در خدمت دستگاه الهی است، ولی او داره بر علیه خدا کار میکنه. درست مثل که اون دشمن هم در جنگ میخواد به علیه ما کار کنه، ولی ما کاری کردیم او در خدمت ما باشه، ما کارمون رو پیش ببریم. واز هستم چه عرض میکنم؟ اینو عرض میکنم این مبنا باشه، چون بعضی ها من دیدم تا اینجوری که گفته میشه، خب ضرر هم خدا میده، خب ضرری که به یک مؤمن میرسه از نظر روحی، از نظر مادی، از نظر چیز، گاهی کفار میان باش میجنگن، نمیدونم استکبار جهانی میاد، چون پس ضرر خدا میده و حکمتش چی؟ ما میگیم اتفاقا خدا میده، اما معناش این نیست که یعنی شیطان رو برداشتیم، کفار رو برداشتیم، استکبار رو برداشتیم، نه، همه اینا باجاست. تو این نظام عالم اینجوری نگاه کنید به کل عالم، یعنی هر چه که انجام میشه تو عالم با آن چیز مشیت الهی است، با اون تقدیر الهی است، با اون زمینه‌های موجود در اشیاست. هر کسی بر طینت خیش میتنه، مؤمن بر همون به اصطلاح طینت نورانی خودش، کافر بر طینت ظلمانی خودش، همه همینجور، همه دارن کار خودشون رو، ولی همش حکمت خدا توش خوابیده. این مهم برای ما که همه بر اساس حکمته و خیر و شر رو خدا میده. این اولین مسئله است، دقت کنه. خب کسی این رو بدانه چجوری نگاه میکنه؟ اصلا در دل همه این ضررها، سختیها، در دل همه این خوشیها میدونه پشت سر چه خبره، چه شعوری پشتش خوابیده که به اینجا تبدیل شده. دقت میکنه؟ این مهمه، چه شعوری پشتش خوابیده داره و با چه حکمتی، با چه اتقانی، اصلا هیچ منومن نمی کنه، می دونی اینا همه حساب داره و همه داره یه جار درست میکنه و یه نقطه ای را درست میکنه و مسئله ای را داره حل میکنه و مشکلی را برطرف میکنه و راه حقی را داره تثبیت میکنه و راه باطلی را داره میبنده. تا تو نظام عالم، تو نظام عالم این خیلی معنا داره. و لذا تو نظام عالم نگاه کنید، حکمت بالغ حق گونه ایست که باطل رو هیچ وقت نمی، هر وقتم به اوج میرسه باطل، همون موقع موقع سقوطش نمیذاره اصلا بیشتر از این بشه. ولی حق هیچ وقت، اگر حق به لحاظ حق بودنش، گاهی یک نوع حق بعد باطل میشه، نه، حق بر حق بودنش با پا بر جا باشه، هیچ وقت از بین نمیره. حتی به نهایت قتل و به نهایت ضعف هم میفته باز ماندگاره. الان در مورد جریان ابا عبدالله نگاه کنید، اونجا دیگه باطل به اوج میرسه و حق به نهایت ضعف از نظر ظاهری، ولی همون موقع موقع سقوط باطله که نگاه کنید بعد از اون دیگه بنی امیه داره جمع میشه، یعنی همون موقع که اوجشه میفته. این نظام رو چجوری قرار داده؟ از سر حکمت. اگر ضرری میرسونیم دلیل داره. خب امت وقتی این گونه شدن چجوری باید این امت بیدار بشن تا اسلام بمانه؟ با قتل ابو عبدالله. خود ابو عبدالله هم فرمود با قتل ابو عبدالله. اما قتل ابو عبدالله چه میکنه؟ در نظام احسن الهی داره یک جوری عمل میکنه که باطل جمع بشه، حق بیاد بالا. ضرر رسید، خیر رسید، ولی همش در نظام الهی حکیم داره کار میکنه. این برای ما مهم. پس این شد اولا یک نکته که باید توجه کرد، که مسئله این که هرگز به تینت خیش میتنه این معناش چیز نیست. و از طرفی گاهی من دیدم وقتی اینا رو بعضی ها میخونن به بی ارادگی کشیده میشه. این اصلا معناش بی ارادگی نیست، اینا که الان دارم میگم. اصلا حکمت یعنی حکمت خداست، قراره به اصطلاح حکیمانه عمل کنه. حکیمانه عمل کرده این نیست که منو از اراده بندازه، اصلا دلیل داره. به تعبیر دیگر این مبنا برای بی ارادگی نیست، مبنا برای اراده درست خرج دادن است در کار. یعنی ضرر خدا میده، خیر میده، اینها رو باید دقت کنی. این رو خدا میده اما بسر حکمت میده، میخواد چیکار کنه؟ بالاخره مؤمن رو پرورش بده، جهان رو درست کنه، دقت کنی، نظام عالم رو به روال درست ببره. قرار نیست که از راه درست در ببره، و قرار نیست وظایف رو بذاریم کنار بعد بگیم وظیفه که نداره، حالا دیگه همه چیز خدا میده، تموم شد دیگه. بعد بگیم خب حالا ضرر که به ما رسید چرا ناراحت باشیم؟ بله چرا ناراحت باشیم درسته، اما چرا ناراحت باشیم؟ یعنی چرا با استکبار میجنگی؟ نه، معناش این نیست. معناش بی ارادگی نسبت به استکبار نیست، یادتون باشه. معناش این نیست که یعنی نسبت به شیطان نباید موضع بگیم، خب همش خداست که از سر حکمت اینا رو قرار داد دیگه. حالا که قرار داد، پس شیطان اگه شیطنت میکنه ما دیگه پس حالا هیچ کار نکنیم. نه، از ما میخواد که بکنید. این خیلی مهمه، الان اینجا عرض بکنم این قاعده بشه کلا. خیلی از معارف دینی با آن مبانی و مسلمات دینی باید درست جمع بشه. بعضی ها اینا رو میخوان جمع کنن، تا اینو درست میکنه بعد میگه خب حالا چون حکمته نباید اعتراض کرد، نباید اعتراض به خدا کرد، نه اینکه در برابر شیطان نیست، نه اینکه در اون افق اعلا تو اینو نگاه نکن، نه در افق اعلا نگاه کن، بگو همه را خدا داره کار خودش میکنه، شیطان بذار هر کار میکنه بکنه، کید شیطان ضعیفه. اینجوری نگاه کردن افق اعلا داره ما ببره به مرحله افق اعلا، نه معناش این باشه که ما بیراده بشیم، یک نوع مثل سستی سست عنصری در ما پیدا بشه. اصلا معناش این نیست. اصلا متن دینی هیچ وقت این کار نمی کنه. چرا؟ مسلمات متن دینی نگه چی؟ فتخص و عدو، شیطان رو به عنوان دشمن اتخاذ کن، جاهد الکفار و المنافقین، به ما دستور این رو داده، مسلمات دینیه. اصلا قرار چیه؟ قرار در همین دل اینها انسان ساخته بشه. قرار نیست که انسان اصلا هیچ کار نکنه بعد بگه خب حالا من چی کار دارم، همچی درسته. اینجوری نیست. چی میخواد بگه؟ اولا هر کس بر تینت خیش میتنه، ثانیا تو باید بر اساس اونچه که وظیفت هست عمل کنی، ثالثا بیای تو افق اعلا بیسی به عالم نگاه کنی. به تعبیر دیگر در صحنه باشی، ولی بعدش هم بگی ما رأیتو الا جمیلا، نه یعنی تو صحنه نباشی، هیچ کار نکنی در برابر مثلا ابن زیاد نیستی، در برابر یزید نیستی، هیچ کار نکنی بعد بگی ما رأیتو الا جمیلا، این نیست. واضح است؟ این ستا رو باید خیلی خوب جمع کرد. من بعضی هم میبینم اینا جمع درست نمیکنن. اصلا کلا معارف دینی انقدر پر محتواست به شرطی که آدم مسلمات رو و بحثای اجتهادی در متن دینی رو حذف نکنه. بعضی ها مسلمات رو حذف میکنن. این مسئله حکمت رو داریم میگیم، یعنی انسان به یک افق اعلایی برسه در عین کنشش، در عین تعاملش، در عین انجام وظایفش، در دل این کارهایی که میره کارش انجام میده و خوب هم انجام میده و جدی هم میسته، در برابر دشمنم شدید میسته. بسیاری از این عرفا در برابر دشمن واقعا دشمن رو به معنای شیطان رو واقعا به معنای دشمن اتخاذ میکنن و نوع حرف زدنشون دمار از روزگار در میارم. در حرفایی که باش میزنن اصلا آدم احساس میکنه چقدر شخص بسیار فعال از نظر ارادی است، فعال از نظر سلوکی است که میخواد لحظه به لحظه بجنگه با دشمن. یک بار بهش شیطان نمیخواد اجازه بده جلو بیاد، میاد میزنه محکم تو دهنش. ببین این اینجوری، این سبق در عمله، در سلوکه، ولی در یک ملای علا میگه همین خدا چقدر خوب قرار داد که همین شیطان رو قرار داد تا من هی در برابر استخوندار بشم، محکم بشم، ملکه مثلا تقوا در من ایجاد بشه. ببینید این نگاه چیکار میکنه؟ این نگاه بر نمیداره مسئله تعامل را، سلوک را و انجام وظایف را، اینو بر نداشت. ولی چیکار کرد؟ در یه ملای اعلام استاد این رو نگاه کرد. من دلم اینه، ما تو بحثا بعضی رو من میبینم بحث ملای اعلا رو قاطی میکنم با مسئله چی؟ مسئله عنصری. یعنی چی میگن؟ خب یعنی به عملا ما هیچ کاری دیگه، اصلا قضا و قدر داره ما رو میگه آقا شما تو هیچ کار نکن. یا مسئله خب و ضرر رو خدا میده، خیر رو خدا میده، ما حالا شیطان هم اگه رسید از طرف خداست دیگه، تموم شد دیگه، ما اصابه مصیبت الا به اذن الله و از طرف خداست. حالا که اینه استکبار هم که اومده ما چیکار داریم، چرا بجنگیم؟ نه، این منظور نیست. اون دستورات فتخذه و عدوا جاهد الکفار و المنافقین، اون مسلمات دینی، اون مسئله سلوک، اون که انسان باید خودشو در دل اینها بسازه، اینها رو بر نمیداره. فقط چی کار میکنه؟ میگه خوب بجنگ و در یک محله اعلام نگاه کن چجوری عالم، همین ها هم به نفع ماست، همه دارن راه رو برای ما باز میکنن. الان بسیاری از این کفار بر طینت خیش میتنه، ولی شهدای ما چجوری به مقامات عالی و رفیع شهادت رسیدن؟ چجوری به این کمالات رسیدن؟ همین از راه کفار. کفار بر طینت خیش تنید. او شرارت میخواست، او واقعا میخواست بیاد ایمان رو برداره، دین رو برداره، ولی عملا چیکار کرده؟ خدمت کرده. به خدمت رو آقا چیه توضیح دادم، یعنی تینت خودش رو دست نزد. ولی در نظام احسن اینجوریه. این ما میگیم حکمت بالغ الهی. تعبیر خدا چیه؟ اگر خیری به تو رسید هو الحکیم الخبیر، اگر ضرری به تو رسید هو الحکیم الخبیر، اگر رفع ضرری شد هو الحکیم الخبیر. حکمت از حکمت، سر حکمته که این رو تقاضا دارم این بحثی که عرض کردم قاعده کلی بشه. ما حالا اینجا میگیم چون بسیاری از متون دینی در معارف رو کسیانی که میخوان هضم کنن احساس میکنن اون ورش میخواد درست کنه، از این ور میفته، یا مثلا کفار رو از تینت بعدشون میندازه، یا میاد مثلا سوس اراده بودن و سوس عنصر بودن رو در خود اضافه میکنه. اینا هیچ کدوم تو متن دینی نیست، بلکه یه چیز هست با همه اینها که سوس عنصر نباش و در دل کار باش، با اینکه او بر تینت پلید خود میتند، با همه اینها خدا در این نظام احسن داره چه میکنه، اثر حکمت داره. این ملأ اعلی را فهمیدن، یعنی نگاه کنه ببینه عجب او داره بد میکنه، منم با بدی دارم میجنگم، ولی خدام چقدر قشنگ پیش میبره، حتی او رو زمینه قرار میده برای اینکه من به کمال برسم. این زمینه قرار میده که شیطان به اسب اون رفتار خودش به قعر جهنم برسه. این ارزشه. خب این آیه رو هم عرض کردیم. آیه دیگری رو هم باز عرض بکنم تو این قسمت. اینجا گفتیم ضرر، خیر و شری که میرسه به حسب حکمت. الان باز آیه دیگری میخوام بخونم که اعطا و من از سر مصلحت و حکمته. خدا اعطا میکنه یا من اعطا میکنه و امساکی هست. این همه سر حکمته. آیه دوم فاطر، ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. اون چرا که خدا به اصطلاح از رحمت باز کرد برای مردم، فتح کرد، گشود، در حکمت رو گشود که بهشون برسه، هیچ کس جلو دارش نه، فلا ممسک لها، کسی نمیتونه جلوشو بگیره. و ما یمسک، اون چرا که خدا امساک کرد، فلا مرسل له من بعده، کسی نمیتونه این بیاد این رو بفرسته به سمت مردم. یعنی چی؟ رحمت و امساک رحمت به دست خداست. چرا؟ و هو العزیز الحکیم. عزیز است یعنی غالبی است در اعطا، من کسی نمیتونه جلوی اعطا من خدا رو بگیره. حکیم است. چرا؟ از سر حکمت چنین میکنه، یعنی گزاف داده نمیشه، این اعطا بی خود نیست. هر اعطایی هم لزوما خوب نیست، ولی اعطا از طرف خدا انجام میشه، حکمتی داره. هر ندادنی هم بد نیست، ولی از سر حکمت انجام میشه. اعطاء خوب داریم، اعطاء میده به دلیل اینکه اثر خوب داره، اعطاء داره به دلیل اینکه اثر بد داره، ولی همش از طرف خداست. تعبیر چی میکنه؟ و اول عزیز الحکیم، چون از سر حکمت داره خوب. یعنی به تعبیری آنچه به تو داد یا نداد همه حکمته، چه از روزی، چه از علم، چه از نمیدونم به اصطلاح مقامات، چه از نمیدونم چه، هر چه از درجات معنوی، هر چه، چه داد چه نداد از سر حکمته. حکمتم نه یعنی خدا بخل نداره، ولی میبینه تو شایستگی داری بهت میده، تو شایستگی نداری، تو که حالا اینجوری هستی برای اینکه تو رو که لذا ادبیات امتحان. من حالا میرسم ان شاء الله الان دیگه زاهر. چقدر وقت مونده بازان؟ خب مونده دیگه، من الان دیگه ادامه. ادبیات امتحان که تو متنای الهی آمده، استدراج که آمده، مسئله به اصطلاح جزای خیر که آمده، همه اینا زیر سر این به اصطلاح حکمتی است که در اعطا من خوابیده. دقت بکنه، یعنی بحث امتحان، امتحان الهی، بحث استدراج، بحث به اصطلاح استدراج و ازلال، بحث اجر، عطای اجر محسنان، همه اینها زیر پر این بحثه. یعنی دادن و ندادنش از سر حکمت هست، خیر و شر از سر حکمت، اعطا و عدم اعطا از سر حکمت. یعنی خدا گزاف این کارو نمیکنه، حکمتی در نظر هست. و مؤمنی که به این ملأ اعلی میرسه، که حالا انشالله باز توضیح ملأ اعلی گفتیم، مؤمنی که به این ملأ اعلی میرسه خیلی آرام میشه، نتیجهشو میگیره انشالله، خیلی آرام میشه. در صحنه هست، کارشو میکنه، همه جور درگیری ها رو داره، همه جور وظایف انجام میده، همه جور خدمت ها رو داره، همه کار رو انجام میده، ولی یک ملأ در ملأ اعلی آرامه. چرا؟ چون میدونه تو این نظام حسن همه چیز در جای خودش درست داره قرار میگیره، هیچی هم بیدلی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و هم برای همه هست، ولی شرایط در کسی می‌بینیم نمیتونه همراه کنه. حالا شما نمیدید بند خدای ما اومده بود در برای کشمیری ذکر خواست. دیدی شما اهل همین خوردن و
خوابیدن کیف کردن اینا مثلا خیلی حرفا میگه ولی با بالی سیدی گفت تا بگو هزار بار بگو یا دوغ یا خیاف متفشه اینجا به حسب این افضل شهن آقای خوبی عجب را کنم کلن مسئله دیگریست مسئله دیگریست اون چیه؟ کسانی از ذره رفتاری و از شرایط و خودش جوری کرده که به این سمت کشیده میشه ببینید شما اصلا اهل علم اهل ظاهر علم حصولیه چون نمیتونه اونجا ها ده
اون بحث خود فهم طبیعت ثانوی و فطرت ثانویه منظورتون
آره به حسب شرایطی برای خودش ایجاد کرد
یعنی همه به دنیا میان این استعداد رو دارن بالقوه ولی
همه درشون یک نوع عبودیت موجود
همه میتونن به اون مثلا مراحل نهایی و تجلی ذاتی
به حسب انسانی آره ولی به حسب شرایطی برای خودش فراهم میکنه و زائقه ها و سلیقه ها مثلا یه طرف میبینید توی یه شعر خیلی سلیقه داره خیلی نمیتونه تو کار علمی اینقدر نمیتونه دقت کنه چون اصلا حوصله دقت نه ولی توی شعر خیلی داره
مثلا کسی نگاه میکنیم این بعض از این بزرگان خودشون مثلا اهل قایات و روایات بودن بالاخره این اوجا رو شنیدن ولی باز هم مثلا شوق نداشته مثلا بره به اون سمت یکم عجیبه این
خب صدقه ها الان بعضی هستن واقعا اینا اولا خیلی جدی نمیگیرن
مثلا لقالا رو میبینه تو آیات
خب لقالا اصلا اینجوری معنا نمیکنه بعضی اینجوری تا بعضی ها اصلا باختشون جوریه که نمیتونن بعضی هست باطنی رو تحمل کنن اصلا باقت ایجاد میشه
مثلا مقامات اهل بیت مقامات انبیا رو اینا رو میشنن همین آیه خود 69 سوره مثلا نساء اینا رو میبینن چی میفهمن از این
اینا ازش میفهمن این چه مخصوص انبیا است خیلی زوده هست الان بافتش اینجوری میدونم من اینجور حوصله ها ندارم مثلا خب 8 ساعت بشینم مثلا توی این مسائل بودی و معنی بودی و آبش معنی کار علمی بگه چرا یکی هم میگه مثلا کار علمی 8 ساعت بشینم و حسده شدن ولی بگو حالا بیاید یک نوع تنوع و تفرج باشه حاضرم هست
یعنی اون مننا شدن نسبت به اهل بیت تو همین کار علمی میدونه خلاصه
میکنه ولی حتی بعضی موقع از طرف میگه من ازعام میکنیم از طرف چرا عزم قوی نه حتی میفهمم بعضی این از ما برمی
پس من اینطوری که فهمیدم یعنی همین دست خودمونه دیگه چه مسیری انتخاب میکنیم
بعضیش بافت های ثانویه اثر است که در مادر رسید بعضی از سر که جامعه رسید بعضی از سر به احمال ما رو کم کم آره این مزاج بدید این بعضی از سر یه هست ولی قرآن گفته که برید به این سر حالا برید اتفاقا معناش اینه هر کس به اندازه بود میشه حتی من معتقدم معناش این میشه اصلا شما میتونید در یک صفت به امام محصول نزدید بشید برید در یک صفت میتونید به عبودیت نزدید بشید این کارو بکنید حتی در یک جه نه در همه جه
بنای آفرینش بگه نبوده که همه به اون اوج برسن
بنای آفرینش اینه که راه رو باز میکنه باز شد
میبینه که مثلا بنای آفرینش اینه چرا یه محدودی خیلی مثلا
همه
از این مثلا اگه برنامه آفرینشی همه برسن به اون ها چرا یه عده خیلی خیلی محدود میرسن
عده محدود به خاطر اینکه هر کسی توان اون مراحل سنگینی که نداره به لحاظ فعلیت شما الان ببین همه میتونن کار علمی بکنن واقعش هست چی میشه که نمیتونن
دست شما
خواهش میکنم
خواهش میکنم خواهش میکنم